أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان مقتضای قاعده اولیه در تعارض خبرین، قسمت اول بحث که بنابر مسلک طریقیت باشه، بنابراین علال قول طریقیه، آیا طریقیت در امارات لسببیه؟ آیا مقتضای قاعده تساقط خبرین هست و مراجعه به عام فوقانی یا مراجعه به اصل عملی، یا اینکه مقتضای قاعده اولیه تخییر هست، یا اینکه احتمال دیگه این بود که اینا تساقط میکنن و مقتضای باید احتیاط کرد، که حالا این برمیگرده در حقیقت این قسمت احتیاط به مشی اخباریین در مواردی که دلیل نداشته باشیم بر ثبوت حکم از باب احتیاط. حالا قسمت بله احتیاطش خیلی اینجا بحث خاص نداره، علل مبنایی است که در موارد اصول عملیه گفته شده. عمده این دو تا قول هست که تساقط یا تخییر، مقتضای قاعده تساقط یا تخییر. برای تقریب برای تساقط، قول به تساقط، تقریب‌های مطرح شده. تقریب دوم بیانی بود که در کلام مرحوم آقای خویی وارد شده و حاصل این فرمایش مرحوم آقای خویی مجموعاً حاصلش این بود که محتملات در مقام ثبوت 5 احتماله، که 4 تا از این احتمال ها قابل التزام نیست، تعین پیدا میکنه احتمال 5. احتمالات این بود که یا باید بگیم که هر دو حجت هستند، که احتمال اول بود، دلیل حجیت هر دو را شامل بشود، هر دو حجت باشه، این احتمال اول. احتمال دوم این بود که احدامای به عینهی حجت باشد، که احتمال دوم بود. احتمال سوم و چهارم این بود که هر دو حجت هستند، ولی حجیت در هر کدوم از اینها حجیت مشروطه هست و مقیده هست، لا مطلقه، منتها در احتمال سوم مشروط بود حجیت کل منهما به ترک اخذ به دیگری، در احتمال چهارم حجیت کل منهما مشروط به اخذ به خود همین خبر بود. این 4 تا احتمال را فرمودن ایشون، این 4 تا احتمال که باطل شد، متعین می شود احتمال 5 که هیچ کدوم از این 2 خبر در مورد تعارض حجت نباشد، که همون تساقط میشه. فرمایش مرحوم آقای خویی این بود. ولی خب این تقریب، این بیان نسبت به بعضی از مطالبی که مشتمل بر اون بود، هرچند تمام بود از جهت اشتمال بر بعضی از مطالب، ولی یک ضعفی در این تقریب وجود داشت که باید این ضعف ترمیم بشه. با توجه به مطالبی که در جلسات قبل گفته شده، اونی که باید اضافه بشه و تصحیح بشه نسبت به این تقریب، اینی که احتمال دیگر، که احتمال حجیت احدامای لا به عینه هم باشه، اینم باید مطرح می شد و رد می شد، ابطال می شد این احتمال. و بله، نقطه ضعف دیگه‌ای که در این تقریب مرحوم آقای خویی وجود داشت این بود که برای نفی احتمال چهارم که حجیت کل منهما مشروطن به عقل به خودش باشه، یه بیانی ارائه شده برای ابطال این احتمال چهارم که این بیان تمام نبود، مورد اشکال واقع شده. برای اینکه این تقریب تمام بشود باید این بیانی که برای ابطال احتمال چهارم ارائه میشه یه بیان دیگه غیر از اون بیان مرحوم آقای خویی باشه، که این مطلب هم در کلام مرحوم آقای تبریزی مطرح شده که در جلسه قبل عنوان شده که در این موارد، در موارد تعارض الخبرین، ما نمیتوانیم قائل به حجیت مشروطه و مقیده در این خبرین بشیم. با توجه به اینکه دلیل حجیت نسبتش به هر دو خبر علا حد سوا هست، به لحاظ ملاک حکم یعنی ملاک حجیت که طریقیت و ارائه نسبت به واقع باشه، به لحاظ ملاک حکم یعنی ملاک حجیت که با در نظر بگیریم، تقیید وجهی برای جمع بین دلیلین حساب نمی شود، بلکه تقیید میشه از موارد جمع تبرعی بین دلیلین، از مصادیق جمع تبرعی هست که اسوء حالا هست از جمع تبرعی در مثال ثمرات العذره. چون خصوصیت مورد بعد که تعارض الخبرین که فرض اینه که هر کدوم از اینها فی حد نفسی شرایط حجیت را دارن، ولی اینطور نیست که ملاک در مورد متعلق حکم ملاک هر دو ملاک وجود داشته باشه، نه، یا ملاک مضمون خبر زراره که مثلا دلالت بر وجوب صلات جمعه میکنه، یا ملاک این مضمون وجود داره، یا ملاک مضمون خبر محمد بن مسلم که حرمت صلات جمعه را دلالت داره. با توجه به خصوصیت مورد بحث که تعارض الخبرین هست که نسبت دلیل حجیت به کل منهما علا حد سوا هست و ملاک هر دو حکم هم، یعنی حکمی که معدای خبرین هست، ملاک هر دو حکم هم وجود نداره، ما وجهی نداره که حمل بر تقلید بکنیم، جمع بکنیم بین دلیلین به حمل بر تقلید. و قاعده از ضرورات تتقدر به قدرها اینجا نمیتونه مشکل را حل بکنه و بگه شما از اطلاق دلیل حجیت رفعیت بکنید ولی اصل حجیت را باقی بذارید به نحو تقلید و اشتراق. اون راهی که برای ابطال وجه احتمال چهارم، بیانی که برای ابطال احتمال چهارم باید گفته بشه اینه. وقت با توجه به این مطلب در مجموع ما بخواهیم برای تساقط، برای اینکه مقتضای قاعده اولیه تساقط هست، تقریب ارائه بکنیم. این در این تقریب در حقیقت همون تقریب مرحوم آقای خویی هست، ولی با تعدیل و اصلاح در دو قسمت. یکی این که احتمال ششم هم مطرح بشه به دلیل بر ابطال احتمال ششم ذکر بشه، یکی اینه که احتمال چهارم برای ابطال احتمال چهارم از بیان دیگه استفاده بشه غیر از بیان مرحوم آقای خویی. پس صحیح در بیان اینکه مقتضای قاعده تساقطه، تعدیل در تقریب مرحوم آقای خویی است. خب تا اینجا بر اساس مسلک طریقیت در امارات دون از سببیه حکم معلوم شد که مقتضای قاعده اولیه تساقط هست، و تغییر مقتضای قاعده اولیه نیست. بله تغییر ممکن هست ثبوتاً، ولی ما باشیم دلیل حجیت و این دوتا خبر متعارض دلیل آخر در کار نباشه، نمیتوانیم از این مقدار تغییر را استفاده کنیم. اما دلیل آخر در کار باشه که دلیل ثالث در کار باشه که در ازش تعبیر و اخبار علاجیه بکنیم، اون بحث مربوط به مقام ثانی است. تا اینجا این مقدار معلوم شد که مقتضای قاعده بنابر مسلک طریقیت تساقط هست نه تغییر. ولی اینجا یک بله در اینجا یک احتمال دیگه مطرح هست که مرحوم آخون این را در آخر همین بحث مقتضای قاعده اولیه بیان کرده، ولی خب باید در هر دو قسمت، چه بنا به مسلک طریقیت چه بنا به مسلک سببیت، در هر دو مطرح بشه. چون این احتمال ضعیف هست دیگه، در به عنوان بله یکی از اطراف احتمال در مقابل تساقط مطرح نشده، ولی عملا یه چنین حرفی مطرح شده در بعضی از کلمات که ما در جایی را که با دو تا دلیل متعارض برخورد کردیم بله باید بین این دو دلیل جمع بکنیم. از جمع بین دلیل بین هما مهما امکن، جمع مهما امکن اولا مندتر. این مطلبی است که از ابن ابی جمهور احصائی مطرح شده به عنوان قاعده جمع بین الدلیلین مهما امکن. مرحوم شیخ این را در رسائل عنوان کرده، متعرض شده، جواب داده، مرحوم آخوند هم این را مطرح کرده. اینو به عنوان ممکنه کسی بگه که ما در همین قسمت مقتضای قاعده اولیه حتی علی مسلک طریقیه بگوید که ما وقتی مواجه با دو تا دلیل شدیم، خب تا اونجایی که میتوانیم باید به این دو دلیل عکس بکنیم. جمع بین الدلیلین اولای از طرح بین الدلیلین. چه وجهی داره که ما این را طرح بکنیم و هر دو بله یکی از اینا را طرح بکنیم صحیح نیست، تا چه رسه به این که هر دو را طرح بکنیم که تساقط معناش اینه که هر دو دلیل کنار میرن دیگه. در مورد تعارض هر دو دلیل کنار میرن. حکم به تساقط برخلاف قاعده الجمع بین الدلیلین مهما امکن اولا من الطرح، چطور شما قائل به تساقط میشین؟ این اشکالی است که در حقیقت مطلبی است که در اینجا عنوان شده به عنوان اشکال بر قول به تساقط هم ممکنه مطرح بشه. از این جواب داده شده در کلام مرحوم شیخ و در کلام مرحوم آخون جواب داده. حاصل جواب مرحوم آخون از این قاعده جمع بین الدلیلین مهما امکن اینی که فرمودن که اگر مقصود اینی که در جایی که عرفاً بین الدلیلین جمع امکان داشته باشه اونجا ما باید به هر دو دلیل عکس بکنیم، باید جمع بکنیم، وجهی برای طرح عهد و دلیلین او کل دلیلین وجود نداره. اگه مقصود این باشه که در مواردی که عرفاً بین الخطابین جمع وجود داره اونجا جمع لازم هست و نوبت به تر نمیرسه، و این مطلب مورد قبول ما هست، این اشکال در این نیست. قبلا ما گفتیم که بله دو دلیل در صورتی با هم دیگه تعارض دارن که بله احدهما در احدهما یا در کل الدلیلین قرینه‌ای بر تصرف نسبت به احدهما یا تصرف نسبت به کلیهما وجود نداشته باشه. این ما این اون موضوعی که الان ازش بحث میکنیم تعارض مستقر، مقصود از تعارض مستقر یعنی به حسب نظر عرفی ما بین الدلیلین وجهی برای جمع عرفی پیدا نمی کنیم. اینطور نیست که قرینه‌ای برای تصرف نسبت به دیگری باشه، اینطور نیست که احدهما از هر نسبت یا نفس باشه و دیگری ظاهر باشه، یا اون موارد توفیق و عرفی، اینا همه خارج از محل بحثه. اگر مقصود شما اینکه ما بین دلیل جمع با امکان جمع نوبت به تر نمیرسه مواردی باشه که جمع عرفی بین دلیل وجود داره، این مورد قبول هست، از جهت کبروی مورد قبول هست، ولی ربطی به محل بحث نداره. محل بحث جایی است که امکان نداشته باشه که چنین جمعی، و در همون جایی هم که جمع عرفی ممکن هست اونجا هم باید کلام شما را تصحیح بکنیم به این که اگر جمع امکان داشته باشه تعین داره جمع. اگر تعبیر با اولا میکنید، اولا از باب اولویت، از باب تفضیل نیست، بلکه به معنای تعین هست، شبیه اون چه که در آیه ارث اومده که اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، یعنی با وجود طبقه اولی مرتبه اولا نوبت به مرتبه بعدی نمیرسه. اگه مقصود جایی باشه که امکان جمع عرفی وجود داشته باشه، این من حیث الکبرا تمام هست ولی ربطی به محل بحث نداره. ولی اگر مقصود شما این باشه که حتی اگر بین الدلیلین جمع عرفی وجود نداشته باشه به طوری که مجموع یا احداما قرینه بر تصرف در احداما یا قرینه بر تصرف در آخر حساب نمی شود، قرینیتی در کار نیست، حتی در اونجا هم شما بخواید بگید که اینجا ما باید بین دلیل این جمع بکنید، اشکال اینه که این حرف شما که لزوم الجمع بین دلیل این هست دلیل نداره، دلیل بر او وجود نداره. چه وجهی داره که ما در حالی که این دوتا دلیل با هم دیگه تعاند دارن و سازگاری ندارن بیاییم به یک نحوی از جیب خودمون مایه بذاریم بین دلیل این بخواییم جمع بکنیم؟ چه این چیزی وجهی نداره که این کار انجام بشه، به خاطر اینکه دلیل در اون مضمونی که دارد باید به او عکس بکنید. خب در نسبت به اون مضمونی که مثلا خبر زراره داره با خبر محمد مسلم دال بر حرمت، نسبت به اون مضمونم که قابل حجیت نیستن، هر دو حجیت نمیتون داشته باشن. اینکه بر ما لازم باشه که تصرف بکنیم در هر یک از دو طرف، این را حمل بر موردی بکنیم که با اون دومی بخواد سازگاری داشته باشه، در همون مثال سمن العذرت سهتون با لا بحث به سمن العذره بخواییم بگیم که یکی این را مربوط به یک شق بدونیم، یک نوع از عذره بدونیم، اون را مربوط به نوع دیگه از عذره، وجهی نداره، دلیل بر لزوم این جمع ما نداریم. این اولا که دلیل بر لزوم نداریم. اشکال دوم اینه که اگر ما جمع در جایی که قرینیت وجود ندارد، دلیل یک مفادی داره، هر کدوم از این دو دلیل یک مفادی داره، ما بیا در حالی که قرینیت وجود نداره بخواهیم تصرف بکنیم در مفاد این دو دلیل، این را مثلا اختصاص به یک قسم بدیم، دومی را اختصاص به قسم دیگر، این جمعی که شما ارائه کردید خود این جمع موجب طرح، مصداق طرح شما میخواستید از طرح فرار بکنید، و حال اینکه این جمعی که لیس له قرینتون عرفیه، این جمع مصداق طرح احد الدلیل یا طرح کل الدلیلین، اگه شما در یکی از اینا تصرف بکنید در اون دلیلی که درش تصرف شده او را در حقیقت عکس نکردید، اگر در هر دو تصرف بکنید این را در طرح هر دو میشه. علاوه اشکالون حساب فرموده ما ان فل جمع کذالک ایزن طرحن للاماره او للامارتین، این که با اینکه قرینیت عرفی وجود نداره شما به این کیفیت بخواید در دو دلیل تصرف بکنید، این در حقیقت طرح اون دلیلی است که تصرف درش کردید. اگه در یک دلیل تصرف کنید او رو طرح کردید، اگه در هر دو تصرف کنید هر دو رو طرح کردید. روی حساب در جمع بین دلیل سمن العذرت لا بحث بهی و سمن العذرت سهتون، اگر کسی بگه این عذره اولی که لا بأس بهی عذره غیر نجسه است، دومی عذره نجسه است، در حقیقت هر دو دلیل را ترک کرده. روی این حساب این مطلب که ادعا شده در کلمات، در بعضی از کلمات مطرح شده و در خود همون کتاب ابن ابی جمهور هم در اول لالی ادعای اجماع کرده، گفتن اساسی نداره. به این ترتیب بحث در مقتضای قاعده اولیه بنابر طریقیت، مسلک طریقیت تمام شد. وارد مرحله دوم میشیم که مقتضای قاعده بنابر مسلک سببیته. ما با دو تا خبر مواجه هستیم، همین مثال تا حالا می‌زدیم، خبر زراره دال بر وجوب نماز جمعه، خبر محمد مسلم دال بر حرمت نماز جمعه. خب در اینجا فرض اینه که در امارات قائل به مسلک سببیت هستیم. آیا بنابر مسلک سببیت اینجا مقتضای قاعده اولیه تساقط هست یا تخییره؟ در این قسمت در کلام مرحوم شیخ اومده که مقتضای و اینجا بنابر مسلک سببیت مقتضای قاعده می شود تخییر نه تساقط، به جهت اینکه بنابر مسلک سببیت در حقیقت مورد داخل در باب تزاحم میشه، ما داخل در باب تزاحم میشه و در باب تزاحم اگر دو تا تکلیف با هم دیگر تزاحم بین تکلیفین باشه و ترجیح بر احد و ما نسبت به دیگری نباشد، مقتضای قاعده در اونجا بله مقتضای قاعده تغییر هست نه تساقط و رفعیت از کلت تکلیفین. در تعارض امارتین هم بنابر مسلک سببیت داخل در باب تزاحم میشه و حکم میشه و تغییر. توضیح ابتدایی نسبت به این بیان اینه که خب بنابر مسلک سببیت قیام اماره موجب حدوث مصلحت در این مورد اماره می شود، مورد اماره میشه، حدوث مصلحت میشه یا حدوث مفسده در جایی که مورد خبر، مؤدای خبر حرمت باشه. خب اینجا بنابر مسلک سببیت در همین مثال که خبر زراره با خبر محمد مسلم، بنابر مسلک سببیت چون زراره خبر داده است از وجوب صلات جمعه، خود این قیام اماره موجب حدوث مصلحت ملزمه در وجوب صلات جمعه میشه. پس از این طرف مصلحت ملزمه هست، از اون طرف در روایت محمد مسلم که میگوید نماز جمعه حرام هست، خود قیام خبر موجب حدوث مفسده در نماز جمعه میشه. خب اینجا مقتضای این دو دلیل اینه که از یک طرف مصلحت ملزمه وجود دارد، از طرفی مفسده ملزمه وجود دارد. خب عمد مکلف که هر دو را با هم نمیتواند رعایت بکنه، تحصیل بکنه هر دو را، در نتیجه میشه تغییر، مثل بقیه موارد تزاحم بین تکلیفین که تکلیفین وجوبیه یا تکلیفین که احد و تکلیفین الزامیه اینه که احد و ما وجوبی هست و آخر تحریمی هست، دوران بین واجب و حرام. اگه یه جایی در بقیه موارد که از مصادیق تزاحم هست نمیتواند واجب را رعایت بکنه و از حرام هم اجتناب بکنه، اگه واجب را بخواد انجام بده باید حرام را مرتکب بشه، اگه بخواد از حرام اجتناب بکنه باید واجب را هم ترک بکنه، مثل همون انقاض غریزی که متوقف بر عبور از ملک غیر هست. در اون موارد تزاحم بین واجب و حرام اونجا چجور وظیفه مکلف تخییر هست، بنابر مسلک سببیت که قیام اماره موجب حدوث مصلحت و مفسده در متعلق می شود، نتیجه میشه همین رون حساب نتیجه می شود تخییر، نه اینکه نتیجه بشود تساقط. این فرمایش مرحوم شیخ به صورت مطلق علل قول به سببیه مقتضای قاعده را تغییر گرفته دون تساقط. مرحوم آخوند یک مقدار در این مطلب تعدیل ایجاد کرده، به صورت مطلق قبول نکرده که علی السببیه حکم تغییر باشه و علی الطریقیه فقط تساقط باشه، بلکه در بعضی از فروض هم علی السببیه فرموده که حکم در اینجا باز می شود تساقط. بله در بعضی از فروض حکم می شود تغییر، اینطور نیست که در همه فروض این باشه. فرموده که به جهت این که بنابر حجیت، اگر ما قائل به حجیت امارات از باب سببیت بشیم، اینجا یا بله اگر ما هو الحجه بنابر مسلک سببیت، خصوص اون اماره ای باشد که لم یعلم کذبه، اگه این باشه اون اماره ای که لم یعلم کذبه، اون موجب حدوث اون حجت هست و موجب حدوث مصلحت و مفسده هست. اگر ما هو الحجه خصوص این اماره باشه، حکم و مقتضای قاعده بنابر مسلک سببیت میشه همونی که بنابر مسلک طریقیت هست. چرا؟ به جهت این که در این امارتین متعارضتین، در خبر زلال و خبر محمد مسلم، فرد اینه که این دوتا با هم هر دو که صادق نیستند. علم به کذب احد و ما داریم، با توجه به اینکه علم به کذب احد و ما داریم، پس یکی از اینها بیشتر در مصلحت و مفسده تأثیر نکرده، کدوم یک از اینها تأثیر کرده معلوم نیست. اینطور نیست که ما در این مورد قیام هم مصلحت وجود داشته باشه هم مفسده، چون یکی از اینها معلوم الکذبه. وقتی علم یکی از اینها معلوم الکذب باشه، پس حجیت ندارد، وقتی حجیت نداشت موجب حدوث مصلحت و مفسده نمیشه. اینطور نیست که در این موارد ما احراز بکنیم تحقق مصلحت و مفسده معن را تا بخواهیم احکام تزاحم را پیاده بکنیم. فرموده اگر ما هو الحجه بنابر مسلک سببیت هم ما هو الحجه خصوص ما لم یعلم کذبه باشد، در اینجا این حکم بله این داخل در باب این در اینجا همون حکمی که علت طریقیه گفته شده علت سببی هم هست. ولی اگر ما هو الحجه در اینجا مطلق اماره باشد، مطلق امارهی که قائم شده است بر حکمی از احکام شرعیه، به صورت مطلق این حجت قرار داده شده باشه و که بنابر سببیت ملتزم بشن به این که این موجب حدوث مصلحت یا مفسده میشه. اماره دال بر وجود موجب حدوث مصلحت، اماره دال بر حرمت موجب حدوث مفسده میشه. خب اگر اینجوری به این مطلب را ملتزم بشویم، در اینجا بنابر احتمال دوم، بنابر مبنای دوم که ما هو الحجه مطلق اماره، ما هو موجب و حدوث المصلحه و المفسده مطلق اماره هست، نه خصوص ما لم یعلم کذبه، اگه اینو بگیم مورد داخل در باب تزاحم مقتضیین می شود، داخل در باب تزاحم المقتضیین می شود، یعنی داخل در باب تزاحم میشه، ولی در جا اونم در جایی که معدای هر دو اماره حکم لزومی باشد. ولی اگر معدای یک اماره حکم لزومی باشه، معدای اماره دیگر حکم ترخیصی باشد، اینم داخل در باب تزاحم نیست. پس ما باید تفصیل بدیم، بنابر سببیت هم باید تفصیل بدیم بین این که ما هو الحجه خصوص ما لم یعلم کذبه هست یا مطلق اماره هست. و در فرد ثانی هم باید تفصیل بدیم بین امارتینی که معدای هر دو حکم الزامی هست و بین امارتینی که یکی از اینها حکم ترخیصی باشه یکی حکم الزامی باشه. این که تعارض الخبرین داخل در باب تزاحم هستند فقط مال جایی است که ما هو الحجه اعم باشد و معدا هم هر دو حکم الزامی باشه و الا تزاحمی در کار نیست. ولی آیا اگر کسی ما در میان این احتمالات در احتمال اول و دوم که گفتیم دو تا احتمال بنابر مسلک سببیت هست، یکی این که ما هو الحجه ما لم یعلم کذبه باشه، یکی این که مطلق باشه، حالا بیاییم خود همین دوتا احتمال رو حساب بکنیم، مقتضای قاعده در این موارد چیه؟ آیا اگه کسی مسلک سببیت رو گفت باید بره سراغ احتمال دوم که مطلق خبر حجته، یا اینکه نه اگر کسی مسلک سببیت رو هم گفته یه اشتباهی رو مرتکب شده دیگه نباید قائل به این باشه که مطلق اماره حجته، بلکه باید بگه ما هو الحجه خصوص ما لم یعلم کذبه هست. چرا؟ به جهت این که ما در هر موردی به دلیل اعتبار باید نگاه بکنیم، اونی که از دلیل اعتبار اماره استفاده میشه ولو قائل به سببیت هم بشیم، اونی که از دلیل اعتبار اماره استفاده میشه خصوص خبری است که لم یعلم کذبه هست. با توجه به این که دلیل اعتبار بله دلیل عمده دلیل اعتبار امارات بنای عقلا هست، اون چی که از بنای عقلا استفاده میشه فقط در جایی است که علم به کذب نداشته باشیم. و همینطور اگر کسی بگه که دلیل اعتبار اماره آیات و روایات هم باشد، آیات و روایات هم ظاهر اینها حجیت اون اماره است که لم یعلم کذبه، ظاهرش اینه، بلکه حتی بالاتر ممکنه بگیم ظاهر آیات و روایاتی که اماره را خبر را حجت قرار میده خصوص اون خبری است که اطمینان به یا ظن به او پیدا بشه، موجب ظن شخصی نسبت به او بشه. اگر کسی این را نگه ولی دیگه اونقدر اطلاق نداره که حتی اماره‌ای که علم کذبه او رو هم بگیره، این مقداری قابل گفتن نیست. روی حساب در مقایسه و مقارنه بین این دوتا احتمال در بنابر مسلک سببیت احتمال اول متعین هست، یعنی ما هو الحجه خصوص اماره‌ای است که لم یعلم کذبه هست. بر اساس این احتمال هم نتیجه یعنی مقتضای قاعده علی السببیه میشه همون مقتضای قاعده علی طریقیه که بله کجا چرا در اینجا خصوص اینه دیگه طریقیت باشه پیش نه دیگه نه همینه که این که میگه خبر اینجا حجه میگه این در اینجا داره اخبار میکنه از این دیگه داره خبر میده از این با توجه به این که خبر از این جهت میده علم داریم به این خبر از مضمون او معدای او که اینه دیگه معدای او نه معدای او چیه زراره میگه از زراره از امام صادق علیه السلام زراره از امام صادق نقل میکنه امام صادق علیه السلام هم حکم شریعت رو بیان میکنه منتها امام زراره ای که حکم شریعت رو در حقیقت داره حکم شریعت رو بیان میکنه ما اینجا خبر زراره را که حکایته ولو به ملاک طریقیت حجت نیست به ملاک سببیت حجته ولی مضمون خبر زراره حکایت از حکم در مقام ثبوته حکم در لوح محفوظه که حکم در لوح محفوظ نسبت به صلات جمعه وجوبه خبر محمد مسلم به عکس اینه کجا؟ حالا این که حالا سببیت این حالا فلجوم این سببیه اجازه این سببیه دیگه هست ولو نسبت به همه انهای سببیت نیست ولی نسبت به بعضی از مسادی و سببیت اینطور هست چون در سببیت بنابر اون سببیت رو بعد توضیحش بعد میاد که سببیت اشعری رو اگه کسی قائل باشد اصلا حکمی با قطع نظر از قیام اماره وجود ندارد حکم تابع قیام اماره است ولی سببیت معتزلی که اینطور نیست یا سببیتی که بر اساس مصلحت سلوکی مرحوم شیخ تصویر فرموده اینا که اینطور نیستن که حکم به حسب مقام ثبوت نباشه حتی بنابر تصویب معتزلی حکم با قطع نظر از این قیام اماره در مقام ثبوت وجود دارد منتها به وسیله این تغییر میکنه نه اینکه حکم از قبل نبوده از قبل بوده وقتی که حکم از قبل بوده اینم داره حکایت میکنه این خبر زراره داره حکایت میکنه از یک مطلبی خب در اینجا حکایت از اون حکم ثابت با قطع نظر از خودش داره میکنه به لحاظ این مرحله علم به کذب در این مرحله معنا پیدا میکنه بله بنابر مسلک اشعری که اصلا با قطع نظر از قیام اماره اصلا حکمی نیست اونجا معنا نداره چندان حکایتی در کار نیست علم بکر اونجا وجود نداره ولی بنابر صور دیگه تصویب و انهای دیگه تصویب علم بکر هم معنا داره مرحوم آخون فرمود که بله در اینجا بنابر مسلک سببیت پس اینطور شد که این بنابر مسلک سببیت مقتضای قاعده روی جمیع فروض و احتمالات تساقط تغییر نیست بلکه بنابر اینکه ما هو الحجه علی مسلک سببیه هم خصوص خبری است که لم یعلم کذبه نتیجه می شود همون تساقط که با طریقیت یکسان میشه روی نصاب فرموده و کذالک بنابر سببیت بعد از اینکه علت طریقیه رو فرموده و کذالک بنا علت سببیه لوکان الحجه خصوص مالم یعلم کذبه ولی اگر حجت مطلق باشه در جایی که معدای هر دو خبر حکم الزامی باشه این داخل در تلاهم المقتضیین میشه ولی اگر معدای یکی حکم الزامی و یکی حکم غیر الزامی باشد در اینجا فرموده که اینجا داخل در باب تزاحم نیست چون حکم الزامی که با حکم غیر الزامی تزاحم پیدا نمی کنه وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که در این مورد به اون خبری که نه تساقط میشه نه تزاحم المقتضیه اینا تخییر میشه نتیجه میشه که به اون خبری که دال بر حکم الزامی هست عقص میکنیم به اون خبری که نافیه حکم الزامی هست یعنی حکم ترخیصی را دلالت داره او را در حقیقت عقص نمی کنیم نتیجه میشه تعیین نه تخییر اون شق این را مرحوم آخون ابتدا فرموده که در اینجا چون حکم غیر الزامی لا اختزا هست و حکم الزامی فیه الاختزا هست معنا ندارد که لا اختزا بیاید تزاحم پیدا کنه با حکم اختزایی معنا ندارد مگر اینکه اینطور گفته بشه که در حکم غیر الزامی ولو معدا لیس فیه اختزا لا اختزا فیه ولی دلیل اعتبار که مقتضای دلیل اعتبار حجیت این خبری است که مضمون او حکم غیر الزامی هست این دلیل اعتبار که می آید این را حجت قرار میده مقتضای حجت قرار دادن این اماره با معدای غیر الزامی اینه که در این قسمت هم اختزا هست و الا اگه اختزا نباشه با حجیت معنا نداره که حجت بشه مقتضای ادله اعتبار امارات اینه که اماره بر هر امری قائم بشه حجیت داره، اون امر چه حکم الزامی باشه چه حکم غیر الزامی. دلیل اعتبار وقتی اماره دال بر حکم غیر الزامی را حجت قرار داده، این نشون میده که در این قسمت هم اقتضا وجود داره. اقتضا بود این که میگه به دلیل دال بر جواز شما اخذ بکن، این حجت هست. دلیل دال بر جواز، اماره دال بر جواز هم حجت هست. این نشون میده که اون جواز ان اختزائن هست، نه لا اختزا باشه. وقتی ان اختزائن بود، بین حکم غیر الزامی که اختزائی باشد و حکم الزامی که اون درش اختزا هست، بین این دو تضاهم معنا پیدا میکنه. وقتی روی حساب در اینجا بله در این مورد تضاهم پیدا می شود، منتها در این میدان تضاهم این اختزا درست میشه، ولی در این مورد اختزا هم باز حکم غیر الزامی محکوم حکم الزامی است. فرموده که در جایی که معدا حکم غیر الزامی باشد، در یکی از دو خبر، اینجا اصلا تضاهمی نیست، چون لا اختزا که با اختزا تضاهم نداره. ولی مگر اینکه کسی بگه دلیل اعتبار که این رو حجت قرار داد، معناش اینه که درش اختزا است. این ولی اگر از اختزا این باشه، اینجا تضاهم پیدا می شود بین اماره دال بر لزوم و اماره دال بر وجوب، تضاهم پیدا میشه، چون تضاهم بین مقتضیه اینه. ولی در این تضاهم بین المقتضیه اینم از اون تضاهم هایی است که حکمش معلومه، حکم در او تغییر نیست، بلکه بله حکم درش همون عقد به غیر به اون اماره دال بر لزومه. این رو مرحوم آخوند در این عبارت آورده: الا ان یقال بان قضیه اعتبار الغید الالزامی ان یکون ان اختزائن. مقتضای دلیل اعتبار اینه که این حکم غیر الزامی هم ان اختزائن باشه، نه از باب عدم الاختزا. فیوزا هم بهی، پس اون حکم غیر الزامی، حکم الزامی مزاحم می شود به این حکم غیر الزامی. اینجا تنافی بین لا اختزا و اختزا نیست، بلکه تضاهم بین دو اختزا هست. فیوزا هم بهی هین ازن ما یختزل الزامی، پس مزاحمت پیدا می شود برای حکم الزامی هم مزاحم پیدا شده. ولی و یه کم فعلا به غیر الزامی ولا یزاهم به مقتضاها ما یخت بله و یه کم فعلا به غیر الزامی ولا یزاهم به مقتضاها ما یختزل غیر الزامی لکفایت عدم تمامیت علت الزامی فی الحکم به غیرهی. اینا به عکس من عرض کرده بودم. اینجا مرحوم آخون فرمود اگه حکم غیر الزامی ان اختزائن باشه، در تضاهم بین این دو تقدیم با حکم غیر الزامی میشه. باز نتیجه تغییر نیست، تعیین میشه، ولی تعیین این طرف، تعیین حکم غیر الزامی، نه حکم الزامی. فرموده که عبارت را بله، اگر دلیل اعتبار دلالت بر اختزا بکند به وسیله این حکم اماره غیر الزامی، یوزا هم مزاحمت پیدا می شود برای ما یختزل الزامی، مزاحمت پیدا میشه، تضاهم بین دو اختزا هست. ولی در این تضاهم حکم چیه؟ اونی که قبلا عرض کرده بودم اون اشتباه بود، الان صحیحش و عبارت مرحوم آخون اینه که یحکم فعلا به غیر الزامی، فعلا به حکم غیر الزامی، بله حکم فعلی به همین حکم غیر الزامی است. ولا یزاهم به مقتضاه و ما یختزل غیر الالزامی، ولی اون دلیل الزامی اماره دال بر الزام مزاحمت نمی کنه با چیزی که یختزی غیر الزامی را، یعنی این مقدمه بر او نمیشه، این مانع او از او حساب نمیشه. از اون طرف مانعیت هست ولی از این طرف مانعیت نیست. چرا؟ لکفایت عدم تمامیت علت الزامی فی الحکم بغیری. بالاخره این دوتا با همدیگه تنافی پیدا کردن، عملا اینطور میشه که برای حکم الزامی مانع پیدا میشه ولی برای حکم غیر الزامی، برای حکم غیر الزامی اینم درسته یک مانع هست، ولی این مانع چون خودش در مقابل او قرار گرفته عملا مانع فعلی برای غیر الزامی وجود نداره. علت حکم الزامی وقتی که ثابت نشد، عدم ثبوت علت برای حکم الزامی کافی است که ما عملا در این مورد حکم به ترخیص بکنیم. برای ثبوت ترخیص احتیاج به ثبوت علت برای ترخیص نداریم، عدم ثبوت علت برای الزام کافی برای ثبوت ترخیصه. پس این قسمت اخیر را که مفاد احد الامارتین حکم ترخیصی باشه، مختار مرحوم آخون بنابر سببیت این شد که اینجا ما عملا حکم به همون حکم غیر ترخیصی می کنیم، به بله حکم ترخیصی می کنیم و حکم الزامی را در اینجا ثابت نیست. این فرمایش مرحوم آخون.